رادیو مقاومت. با رسیدن به ساعت 8 بامداد دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم را
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش،
برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. پویش،
تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
به نام خداوند بخشندگی مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. اولین روز زمستان 1401 برای شما سرشار از خیر و نیکی باشه. انشالله که امسال در فصل زمستان شاهد بارش های مکرر باشیم در سراسر کشور تا کم آبی هایی که این روزها همه داریم ازش صحبت میکنیم انشالله رفع شه. امیدوارم شب یلدای خوبی رو هم سپری کرده باشید و خوشحالیم که این سعادت نصیب بنده و همکارانم شده که امروز هم در کنار شما باشیم. پویش رو میشنوید از رادیو فرهنگ، برنامه‌ای که به بررسی متن و حاشیه خبرهای مختلف روز میپردازه و تلاش داره بررسی بکنه خواسته های شما و پیگیری بکنه دغدغه هاتون رو در حوزه فرهنگی و اجتماعی. در 45 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ۳۵۵۸ شماره یه پیامکی است که همه شما عزیزان باش آشنا هستید. میتونید از این طریق به هر نکاتی که مد نظرتون هست رو برای ما بفرستید. اگر خواستید انشالله ما هم صدای گرم شما رو بشنویم. ۲۲۵۸۸۰۰ با بی شماره 021 در اختیار شماست. تماس بگیرید، مسائل و دغدغه ها و مسائل موضوعاتتون رو مطرح بفرمایید. خوشحال میشیم که بتونیم گره ای از مشکلات شما برطرف بکنیم، باز بکنیم و در کنار شما باشیم. خیلی ممنونم از این که هنوز برنامه شروع نشده. پیامکاتون شروع شده. 0913 46 09. سلام آقای امینان، اگه مشکلی ندارین لطفاً یک بار دیگه شماره نماور قوه قضاییه رو اعلام کنید. چشم، هیچ مشکلی نیست، اما خواهش که دارم اینه که دیگه دوستان اگر گاهی وقتا برنامه رو نمیشنوید و شماره تلفنی رو فراموش میکنید یا نمیتونید یادداشت بکنید، از طریق ایران صدا میتونید دسترسی پیدا بکنید به همه برنامه‌های پویش و شماره تلفن یا مواردی رو که ما اعلام کردیم اونجا بهش دسترسی داشته باشید. من یک بار دیگه شماره نماور قوه قضاییه برای ارسال درخواستاتون رو اعلام میکنم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. 66 40 73 13 با بی شماره 021 اگر شکوایی دارید. 66 40 73 13. تأکید میکنم که بر اساس گفته رئیس مرکز ارتباطات قوه قضاییه حتما باید نام و نام خانوادگی، شماره پرونده و شرح مختصری از پروندهتون به علاوه شماره تلفنتون ارسال بفرمایید تا دوستان قوه قضاییه بتونن رسیدگی کنن. خب خب دیروز آخرین آمار وضعیت باسوادی در کشور منتشر شد و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی نشست خبری داشتند و اعلام کردند که 48.8% جمعیت ایران قبل از انقلاب باسواد بودند که امروز این رقم به حدود 97% رسیده و بر اساس آخرین آمارها 1,700,000 بی سواد مطلق در گروه سنی 10 تا 49 ساله در کشور داریم. آقای عبدی توی این نشست خبری که به مناسبت سالروز تأسیس نهضت سواد آموزی برگزار شده بود به مرور پیشینه تشکیل این سازمان پرداختند و در رابطه با موضوعی که مورد تأکید امام راحل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بوده در رابطه با بحث سواد و آموزش برای همگان اشاره کردند و خب مسائل مختلفی هم مطرح شد. ارتباط تلفنی ما برقرار هست با جناب آقای علیرضا عبدی، معاون محترم وزیر و رئیس نهضت سواد آموزی کشور. آقای عبدی سلام بر شما، صحبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، ایام فاطمی رو تسلیت میگم و خوشحالم که در خدمت شما هستم، همچنین آغاز هفته سواد آموزی رو.
خیلی متشکرم، ما هم عرض ارادت داریم خدمت شما و همه همکارانتون در نهضت سواد آموزی. آقای عبدی، نکاتی که مطرح فرموده بودید در نشست خبری به هر حال مسائل بسیار مهمی بود که حائز اهمیت هست و باید بهش توجه بکنیم، اما عدد بی سوادی که سن 10 تا 49 ساله، این رقم چرا اتفاق افتاده و چرا ما این آمار بی سوادی رو در این بازه سنی داریم؟
خب عرضم خدمت شما که میشه گفت که جریان سواد آموزی در ایران یک جریان پیوسته و مناسبی دید.
بله.
با توجه به شرایطی که داشته و وضعیت مقررات و قوانین طبعی سواد آموز، ولی خب میشه گفت که دلایل مختلفی رو ما به جهت موضوع، حالا بگیم اقتصاد، بگیم فرهنگ، داشتیم و ماحصل اینها رو یه جاهایی ما در بیسوادی میبینیم.
بله.
شاید برای شنونده های ما مشهودترین این اتفاقها دوران کرونا باشه. خب همین دوره کرونا نشون داد که با یک مثلا بیماری خاصی اتفاق میفته که بازمانده های تحصیل افزایش پیدا بکنه.
درسته.
اینو به عنوان نمونه عرض کردم. در سنوات گذشته خب میشه گفت که اتفاقهای مختلفی بوده. در کنار اینها وضعیت معیشتی، وضعیت اقتصادی بعضی از خانواده ها بوده، وضعیت فرهنگی بعضی از خانواده ها بوده، بعضی از جاها عدم دسترسی هایی بوده که خب اول انقلاب تازه ما از دوران ستمشاهی رها شده بودیم و یه فاصله های عجیب غریبی رو با جریان آموزش داشتن روستاهای ما، حاشیه‌های ما. این عددها روی هم جمع شده و اون چیز رو که الان میبینید محصول یک اتفاق چند ساله.
درسته. آقای عبدی، یه مسئله که هست، یه بخشش بیسوادی مطلق، یه بخشش بر اساس آمار بچه‌ای هستن که مثلا کلاس اول دوم رفتن دیگه نرفتن، یا اول دوم سوم چهارم. این این آمار هم در دسترس هست که چقدر؟
بله، ما آماری رو که سازمان آمار اعلام کرده 1,707,000 نفر برای بیسوادی مطلقه.
بله.
اما ما سازمان نهضت یک پایگاه داده ثبتی سواد هم داره، بر مبنای اون ما 2,050,000 نفر هم نوسواد داریم. نوسواد یعنی این که مثلا تا
سوم ابتدایی رو رفته
ولی تا پایان دوره ابتدایی نرسونده. ما در کشور تلاشمون اینه که بر مبنای اصل اول سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، انشالله بحث دوره ابتدایی برای همه ایرانی اتفاق بیفته و انشالله ما در آینده نه چندان دور هیچ بی سواد و حتی کم سوادی نداشته باشیم.
در نشست
برای همه برای ارتقا اتفاق بیفته.
در نشست خبریتون قول دادین که تا پایان این دولت ریشه کن بشه بی سواد، این اتفاق خواهد افتاد؟
انشالله ما امیدواریم که تا پایان این دولت اگر اون کمک های لازم و همراهی های لازم اتفاق بیفته، بحث سرانجام بخشی سواد هم اتفاق بیفته و ما دیگه بی سوادی از این حیث نداشته باشیم.
میتونم بپرسم این اگری که میفرمایید منظورتون چیه و چه کاری باید انجام بشه که شما بتونید تو مسیر درست حرکت بکنید؟
بله. ببینید، بحث سواد آموزی مخصوصا برای امر بزرگ سالان.
بله.
ما 10 سال به بالا ها رو استقلال در این حوزه میگیم بزرگ سالان.
درسته.
خب یک امر فرانهادی است. صرفا از مسیر نهضت سواد آموزی
نمیگذره.
امکان پذیر نیست.
درست.
چون اینها ببینید، برای مسئله محوری اگر بخوایم یکی از مثالای جدی رو مطرح کنیم، همین امر سواد بزرگ سال هم میشه. چون هر کدوم از بزرگ سالی که درس نمیخونه یک مسئله ای داره که درس نمیخونه یا درس نخونده، و یعنی اون هم مانند بقیه افراد در کلاس شرکت میکردن، یکی مشکل اقتصادی داره، یکی مشکل فرهنگی داره، یکی خانوادش مانعه، یکی خودش دیراموزه، سخت میاموزه، یکی بس. انگیزه لازم رو نداره. خب به خاطر اینکه این اتفاق ها بیفته، باید تمامی دستگاه ها دست به دست هم بدیم.
بله.
مثلا ما بله بفرمایید.
ببخشید من در مورد بحث این موضوع دارم فکر میکنم که خب بعد از این چند سال و این کارهایی که شما میخواین انجام بدین، طبیعتاً مأموریت نهضت سواد آموزی تا چند سال دیگه تموم میشه و یک دوره جدیدی از فعالیت نهضت شروع میشه. شما در نشست خبری از نخبگان در واقع تقاضای کمک کردید و همراهی. نخبگان چه همراهی میتونن با شما بکنن؟
نخبگان از دو جهت میتونن با ما همراهی بکنن. ببینید، ما الان داریم روی مدل‌های جدید سواد آموزی کار میکنیم.
بله.
تو جلسه هم عرض کردم یه تیم‌های الان دارن بازیسازی میکنن که بر مبنای بازی کسی که دسترسی ندارن سواد رو بیاموزن و فقط تو آزمون‌ها شرکت بکنن.
درسته.
مثلا از این جنس کارا ما از حضور نخبگان انتظار داریم که همراهیشون رو داشته باشیم.
بله.
بحث دومی که ما از نخبگان انتظار داریم، اصطلاحاً آینده پژوهی و طراحی مدل و الگو برای آینده و گام دوم نهضت سواد آموزی.
درسته.
ببینید، گام اول نهضت سواد آموزی مأموریت و تکلیفش طبق اساسنامه‌اش دو پایان دوره ابتدایی است و این باید اتفاق بیفته.
بله.
اما ما اگر پیام حضرت امام رو مرور بکنیم، مطالبات مقام معظم رهبری رو بارها از نهضت سواد آموزی در مورد تعمیق سواد، ایشون گفتن در وهله اول توسعه سواد و در وهله دوم تعمیق سواد رو از ما انتظار دارن.
درست.
ما برای تقویت و تعمیق سواد ایرانیان هم باید فکر بکنیم. شاید یکی از اون جاهایی که بشه روش فکر کرد تعریف‌های جدید سواده.
بله، این خیلی مهمه.
سواد نباید در اون محدودی که ما الان تعریف میکنیم یا حتی محدودی که تا پایان دوره مثلا دبیرستان دانش پرورش یا دانشگاه تعریف میشه بمانه. بزرگ سالان ما تا روزی که در جامعه دارن تلاش میکنن، هستن، نقش آفرینن، نیاز به توسعه سواد، تجدید سواد، تعمیق سواد.
دقیقاً. آقای عبدی، کاش بشه که خیلی سوادهای دیگر هم آموزش داد، یعنی سواد رسانه‌ای، سواد اخلاقی، سوادهایی که الان جامعه ما بهش احتیاج دارن. و اگر اون آمار رو بگیریم، میبینیم که متاسفانه خیلی از ماها دوچار بی سوادی هایی هستیم که باید یک نهضتی دوباره راه بیفته، که اگر قطعا حضرت امام هم بودند میگفتن این نهضت راه بیفته، یک سواد جدیدی در حوزه‌های مختلف مردم به خود ماها آموزش داده بشه. ممنونم از شما آقای دکتر، متشکرم از
وقتتون. سلامت باشید.
شما و همکارانتون موفق باشید در رسالتی که هنوز ازش باقی مونده و روزی برسه که ما هیچ استانی، هیچ جایی در این کشور وجود نداشته باشه که بی سواد درش وجود باشه.
انشالله. ما شعارمون نهضت سواد آموزی تکلیف پایه و مردم محوره.
یعنی
نهضت سواد آموزی به قول امام فرمودن که امام را ایران را مدرسه کنیم.
بله.
نهضت سواد آموزی وسعتش به تمام اندازه تمام ایرانیانه.
بله. خیلی
همه باید در حوزه سواد، حتی سوادهایی که شما فرمودید، این هم سوادن، نقش جدی داشته باشیم. هر کسی میتونه باید به بغل دستش یاد بده.
انشالله. ممنونم از شما که همراه بودید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
بله، گفتگو بود با آقای دکتر عبدی، معاون وزیر و رئیس نهضت سواد آموزی کشور. ما در مورد این موضوع بی سوادی در کشور صحبت کردیم. امیدواریم سوادهای مختلف به مردم منتقل بشه، آموزش داده بشه. ما هم در پویش داریم تلاش میکنیم که سواد پاسخگویی رو به برخی از مسئولان محترم بگیم و یادآوری بکنیم. سواد بسیار مهمی که بنیانگذار بزرگ جمهوری اسلامی ایران سالها پیش تأکید میکردن و همکنون هم رهبر معظم انقلاب تأکید دارن که مسئول باید پاسخگو باشه و جوابگوی مردم باشه. ممنونم که پویش رو میشنوید از رادیو فرهنگ.
پویش
نگاهی متفاوت به رویدادها و خبرهای روز کشور.
شما رئیسید؟ خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه.
پل ارتباطی مردم و مسئولان.
پویش
۳۵۵۸ شماره پیامکی است که میتونید باش در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو مطرح بفرمایید. ما در پویش تلاش میکنیم که بخشی از مطالبات فرهنگی و اجتماعی شما رو رصد کنیم، پیگیری بکنیم و دغدغاتون رو مطرح بکنیم. 0916-06-90 یکی از بیمه ها رو نام بردن و گفتن که الان بنیاد عمر سالگران جانبازان باشون در ارتباط و قرارداد بسته، اما این بیمه اصلا به درد نمیخوره چون پولها رو دیر میده و ما ازش راضی نیستیم. قبلا 45 روزه پول میداد، الان 6 ماه طول میکشه و کسی هم پاسخگو نیست. در رابطه این بیمه حتما تلاش میکنیم که ارتباط بگیریم و در خدمت شما باش. ۰۹۳۶۹۲۶۳. سلام، صبح بخیر. خدا وکیلی چرا من و خانوادم سهام عدالت نداریم؟ آیا این عدالته؟ خواهش کنم در موردش صحبت کنید. خانم خدیجه بیات از استان مرکزی. در زمانی که سهام عدالت در دولت‌های قبل داده شد، یه بخشی دهک‌بندی بود و قرار بود به همه بدن، اما یهو متوقف شد و خیلی از ماها که الان با هم داریم صحبت میکنیم هم از این سهام عدالت بهره‌ای نبردیم. به یه سری ها دادن، به یه سری ندادن. به نظر من باید تدبیری اندیشیده بشه که همه مردم از این سهام بهره‌مند بشن. اما آخرین صحبت و گفتگویی که کردیم این بود که دیگه سهام عدالت جدیدی عرضه نمیشه، هر کی داشت داشت، هر کی نداشتم که دیگه بهش نرسید. ۰۹۲۲۵۲۸. سلام، وقت بخیر بر رادیو پویش. ما رادیو نیستیم که، رادیو فرهنگیم، پویش برنامه‌ش. چرا بانک صادرات وام ازدواج جوانان نمیده؟ همه مراحل طی کردم تا قانون، الان 10 روزی که قرار زنگ بزنن ولی هیچ خبری نیست. سرم زدم به بانک، متاسفانه جوابگو نیستن. یه مقداری زمان بر هست، انشالله تماس میگیرن باهاتون. خیلی بیشتر درگیر تلفنایی هستن که زنگ بزنن بگن بیا قسط وامتو بده. معمولا تا یکی دو تا قسط وام عقب میفته سری زنگ میزنن، ولی وقتی میخوان وام بدن یادشون میره زنگ میزنن. نگران نباشید، اما واقعا این مسئله بانک ها رو داریم پیگیری میکنیم. امروز هم قرار بوده از بانک مسکن بحث اعتباراتش بیان روی خط، بچه دارن تلاش میکنن که باشون ارتباط بگیرن. ۰۹۱۲۸۵۶۳ هم همچنان در رابطه با بحث سهام عدالت صحبت کردن. خیلی متشکرم از پیامکتون. ۰۹۹۰۷۵۸۲ در مورد معادن سنگ صحبت کردن که به محیط زیست آسیب میرسونه، بعد یه فکری براش کرد. به هر حال این هم دغدغه‌ای است که بسیار بسیار مهمه و قطعاً مسئولان محیط زیست و وزارت صنعت معدن و تجارت کارهای زیادی انجام دادن، حداقل ما در حوزه‌های مختلف، چون حالا تخصص رادیو فرهنگ نیست، اما بحث شده، بررسی شده و این دغدغه شما دغدغه جدی که مورد توجه قرار گرفته. ممنونم که با برنامه خودتون پویش از رادیو فرهنگ همراه هستید. 3558 شماره پیامک برنامه است و 220-58-800 هم شماره تلفن برنامه است که در اختیار شماست. اما مهمان گرانقدر دیگری داریم، آقای فرجی، مدیر کل توسعه و زیرساخت و فناوری‌های سینمایی کشور، که همراه این لحظه برنامه پویش هستن. آقای فرجی سلام، صحبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و رادیوی پرمخاطب فرهنگ کشور.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای فرجی، ماجرای سینماهایی که تغییر کاربری میدن، سینماهایی که تعطیل میشن، ماجرای زیاد عجیب و غریبی نیست. خیلی از مردم در همین تهران، در شهرستان‌ها دیدن که خیلی از سینماها تعطیل شده. حالا خیلی شاخص و بارزش شاید همین سینما عصر جدید رو بتونیم در تهران نام ببریم و ده ها سینمایی که در خیابان لاله‌زار تهران میتونست منشأی برای توسعه فرهنگی کشور باشه، اما الان حتی بعضیاش افتاده و بلا تکلیفه. آیا قرار اقدامی برای برخی از این سینماهای رها شده بشه، یا اینکه نه، همه میخوان تغییر کاربری بدن و خدای نکرده تبدیل به پاساژ و مجتمع حالا پاساژ میشه مجتمع تجاری، تبدیل مجتمع تجاری بشن؟ ببخشید من از واژه بیگانه استفاده کردم. یا اینکه نه، یه برنامه‌ای داره مجموعه شما؟
بله، ببینید، ما یه قانونی داریم سال 1399 در هیئت دولت تصویب شده در خصوص نحوه ساخت سالن‌های سینما، مجتمع‌های سینمایی.
بله.
و همچنین برای اولین بار در سال 99 در خصوص انحلال ماده قانونی تعریف شده.
درسته.
و آن هم برای سینماهای فرسوده، سینماهایی که به هر حال قدمت بالای 40-50 سال دارن و هم از نظر جغرافی در مناطق خوبی قرار نگرفتن، از نظر پارکینگ، از نظر به هر حال وضعیت جانمایی و یا بیشتر و مهمتر از همه همون عرض کردن بحث فرسوده بودنش هستش.
بله.
خب قانون اجازه داده اگر مکانی فرسوده باشه، عمر بالای 40-50 سال داشته باشه و مردم هم اصلا اشتیاقی برای دیدن در اون سینما و برای فیلم نداشته باشن، خب طبیعیه که خب صاحب ملک که بخش خصوصی هم هست باید یک فکری برای اونجا بکنه. از طرف دیگه خب اگر اقتصادی نداشته باشه، فروشی نداشته باشه، خب برای چی باید سینما رو باز بکنه؟ قانون اومده این تعریف براش باز گذاشته، یک آیین‌نامه انحلال هم در معیت این آیین‌نامه ساخت و ساز سالن سینما تعریف شده که مالکین محترم اگر یک روزی اومدن سینمایی را ساختن و یک عمری از سینما گذشت و فروشی نداشته باشن یا در موقعیت مطلوبی قرار نگرفته باشن، بتوانن برای انحلال آن گامی برداشته باشن. خب
حالا آقای فرج ببخشید، قبل از که بریم سراغ کمیته، الان مثلا خیابون انقلاب، خیابون انقلاب تهران رو اصلا با این تصویر میشناسن همه مردم، دانشگاه. بله. پیاده روی، کتاب، فرهنگ، سینما. بله. سینما خیلی هم از سینما سانترال یا همین مرکزی.
خب
فعلی
خب این مثال خوبی زدی، چون خب سینمای میدون انقلاب، من عرض سوالم اینه که آیا واقعا میشود کمتر از 3 دقیقه یا 2 دقیقه یه ایستی کرد، ماشین اونجا نگه داشت، خانواده از ماشین پیاده شن، بعد بروند اطراف میدان انقلاب بگردن تا یک جای پارکینگ پیدا بکنن که ماشینشون رو پارک کنن؟
آیا نمی‌شود که این سینماها بهسازی و بازسازی بشه و مثل سینما آزادی تبدیل به یک سینما، یک مرکز بزرگ فرهنگی بشه و بماند اینجوری و اون فرهنگی که در خیابان انقلاب بوده
بشه؟ سیاست سازمان سینمایی همینه که تشویق بکنیم مکانهای خیلی خوب داره. ببینید شما مثال خیلی خوبه ده، فرمودی میدان آزادی در قیاس با میدان انقلاب.
نه میدان آزادی، سینما آزادی،
سینما آزادی عرض میکنه.
خیابان دکتر بهشتی هم ترافیک سنگینی داره، توقف.
نه ببین اول که پارکینگ در کنار اون تعریف شد، عرض میکنم من اینو توضیح در خدمت شما. ببینید ما سینما تو میدان همون انقلاب که فرمودید، سینما بهمن داریم، یک سالن بود الان شده 5 سال، یعنی تقویت شده، افزایش سالن پیدا کرده، همون ملک همون مکان تبدیل به 5 سالن شده. یعنی پاسخ میدهد اطراف میدان انقلاب را برای اینکه برای 20 مخاطبان خودش بتواند سینما تعریف کند، یعنی فیلم تعریف کند. اما سینمای پارس و سینمای مرکزی که در البته سینمای مرکزی که نه این مشکلی نداره، فقط از باب بخشی از سالن خراب شده بود، مشکلاتی به وجود اومده بود و طبیعتا ما نمیتونیم سینمایی که امنیت ساختمانی نداره بگیم آقا بفرمایید تو بره مردم به
شهر تماشا. چی؟
شهر تماشا که آقا تقریبا در 15-20 سال
الان تعطیله. بله میگم اونم بله. اونم مشکل داره.
ما یه سینما مرکزی داریم، سینما پارس داریم.
سینما فعال بودن، غیر فعالا رو دارم میگم من.
عرض میکنه سینمای مرکزی هر جفتشون از زمان کرونا تعطیل شدن.
درسته.
طبیعی بود که کرونا وارد کشور شد، نه ایران، جهان رو در بر گرفت و درسته. کلی از سینمای کشور و جهان رو تعطیل کرد. سینمای مرکزی مشکلی نداره، اون قسمتی که لازم هست بازسازی بکنه بسم الله و ما هم کمک میکنیم. البته مالکینش هم انگیزهی برای تخریب یا انحلال ندارن. نه. اما سینمای پارس واقعیت اینه که نه الان نه قبل از زمان قبل از کرونا از نظر اقتصادی اصلا کار نمیکرد. اصلا به حال اگه 4 ریال 5 ریال بفروشن خواهد سینما انگیزه برای ادامه حیات دارد.
چه باید کرد به نظر شما آقای میگم چه باید کرد آقای فرجی؟ تعداد سینمای ما
خدمتتون. ببینید ما الان بیش از 75% همه به این اعتقاد داریم که کل فروش کشور دست پردیسای سینمای کشور هستن.
بله.
اگر طرف بیاید مالک سینمای محترم بیاید 50 سال خدمت فرهنگی به سینما ایران کرده، 60 سال، 30 سال، 25 سال، 70 سال، ما که نمیتونیم بگیم که آقا الا و بلا شما محکوم هستی که همینجا باید سینما کار بکنه حتی اگر فروش نداشته باشه، باید باز باشد. ما عرض کردیم که قانون تعریف کرده انحلال سالن‌های سینما به چه نحوی هستش.
بله.
بعضی جا پیشنهاد شده که بله شما باید در مکان دیگر که موقعیت مطلوبی داره، موقعیت بهتری دارد، اونجا رو بتوانید سینما بسازید، اینجا رو ما با انحلال خواهیم داد.
درست. آقا ببینید یه بخشی از خود سینمادارا میگن آقا به ما مجوز بدید به جای فیلم‌های ایرانی مثلا فیلم خارجی پخش کنیم بر اساس نظارت سازمان سینمایی. این بتونه رونق بده، یه حال و هوای دیگه رو ایجاد بکنه.
ما باید قبول کنیم سینمای ایران فقط تو ایران کار میکنه. شاید ما امتحان کردیم فیلم‌های خارجی، فیلم‌های آمریکایی، فیلم‌های هندی ما کمتر از 3 یا 4% فروش ما بهترین سینمای خارج رو گذاشته، هندی رو گذاشته، اصلا کسی استقبالی نکرد. مردم ایران عاشق فیلم های ایرانی هستن و فروش فیلم های ایرانی میتوانه کمک کنه به رونق سینمای کشور.
یه مسئله هم هست، توی مثلا سینما 23 بهمن توی خیابان مالک کوچه خیابان مالک اشتر تهران منطقه 10 الان کلانتری شده. یعنی اصلا اگر تو بحث ترافیک بودن هم هست البته میگن موقت کلانتری شده، ولی اون سینما چندین ساله که تعطیله و
بله اون که بالای 20 ساله
بله بالای 20 ساله و خدایش هم فضاش قابل استفاده نیست. یعنی از نظر باریک بودن خیابان حرف شما کاملا منطقیه، اما در گذرهایی که میتواند به یک مجتمع فرهنگی تبدیل بشه این تغییر کاربری یه خورده ایجاد نگرانی میکنه.
ببینید واقعیت اینه که ما از زمانی که اعلام یعنی قانون به ما اجازه داده از سال 1399 تا الان
بله.
در کل کشور به عدد انگشتان دست هم هنوز مجوز انحلال صادر نشده است.
درسته.
یعنی که واقعیت دیگه ما خیلی از سینما رو خواهش کردیم که آقا این سینما به درد نمیخوره، بیا خراب کن با یه جای دیگه. طرف گفته نه من حاضرم اینو بازسازی کنم، هم از نظر اقتصادی شاید دیگه مغروم صرفه نباشه طرف بره خراب بکنه از اول جای دیگه بسازه به دلیل بله. سن اومند خدا مالک سینما از یک طرف
درسته.
از طرف دیگر خب میگه که خب من یک مجموعه سینمایی آماده دارم، مردمم که به این سینما عادت کردم، همینا میرم بازسازیش میکنم.
واقعا کمکی میشه، تحصیلاتی داده میشه برای بازسازی سینما؟
بله بله بله. ببینید هم از نظر معرفی به بانک های آمد که به صندوق حمایت از هنرمند از یک طرف، از طرف دیگر افزایش سالن. ببینید من الان خدمت شما هستم، کیهان درود قرار بود که تو لرستان قرار بود که برای انحلال بگیره، بعد رفت یه مطالعاتی کرد که خب من اگه بخوام اینجا رو انحلال بدم برم به 5 کیلومتر 4 کیلومتر این ور اون ور شهر بسازم همینا میرم بازسازی میکنم. تازه 1000 تا صندلی در یک سالن، چون در گذشته سیاست این بود سالن‌های فراوانی در یک مرکز ساخته میشد، الان همونو برمیدارن تبدیل به 3 سالن 4 سالن یا 2 سالن میکنن و تیمای بیشتری میتونن اکران کنن. ولی زا به